شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. محور گفتگوهای ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی چاشنی‌های انفجاری عنوان شد. در پی برقراری محدودیت‌های آمد و شد در شهر فرگوسن، 7 نفر بازداشت شدند. یک جت جنگنده اوکراینی توسط جدایی طلبان آن کشور سرنگون شد. درود شنوندگان ارجمند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در یک کنفرانس خبری با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت در دیدار دو طرف موضوع چاشنی‌های انفجاری مورد بررسی قرار گرفته است و طرف ایرانی به تمام سوالات درباره این موضوع پاسخ داده است. علی اکبر صالحی ابراز امیدواری کرد که با تایید این موضوع توسط آژانس راه برای اقدامات آتی گشوده شود. دلایل ایران برای انجام تحقیقاتی بر روی چاشنی‌های انفجاری موضوع یکی از موارد توافق دوم ایران با آژانس بود که هنوز به تایید این نهاد بین المللی نرسیده است. آژانس عصر یک شنبه در بیانیه‌ای در این باره گفته است که ایران مدارکی از خود ارائه داده و آژانس باید همه موضوعات مربوط به اقدامات گذشته از جمله چاشنی‌های انفجاری را در یک نظام کلی بررسی کند. ایران همچنین توافق سومی را با آژانس به امضا رسانده که علی اکبر صالحی امروز گفت برخی از موارد این توافق در چارچوب توافق ایران با 6 قدرت جهانی است که اقداماتی در راستای تحقق آنها صورت گرفته است. این دومین سفر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس به تهران در کمتر از 1 سال است که او آن را مفید خوانده است. از آغاز به کار دولت 11 در ایران این اولین دیدار او با حسن روحانی رئیس جمهوری بود. بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی، حسن روحانی در این دیدار گفته است توان موشکی ایران به هیچ عنوان و در هیچ سطحی قابل مذاکره نیست. بنابر اعلام پلیس شهر فرگوسن در ایالت میسوری آمریکا به دنبال درگیری‌های شب گذشته 7 تن بازداشت شدند. درگیری نیروهای پلیس با معترضان پس از برقراری محدودیت‌های آمد و شد در فرگوسن رخ داد. این شهر از 1 هفته پیش در پی کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست بر اثر اصابت گلوله پلیس صحنه درگیری‌ها و اعتراضات شدید است. در دقایق آغازین امروز و پس از اعمال مقررات منع آمد و شد، برخی از معترضان در خیابان ماندند که 7 تن از آنها بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین المللی، جدایی طلبان اوکراینی امروز یک جت جنگنده ارتش آن کشور را بر فراز مناطق جدایی طلب سرنگون کردند. بنابراین گزارش‌ها این میگه 29 بامداد امروز با فراز منطقه لوهانس سرنگون شد و خلبان آن با استفاده از چتر نجات از این حادثه جان سالم به در برده است. هنوز اطلاعات بیشتری درباره سرنگونی این جنگنده منتشر نشده است. منطقه لوهانسک چندی است که صحنه درگیری جدایی طلبان حامی روسیه و ارتش اوکراین است. دولت حسن روحانی پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی همواره یکی از وعده‌های خود را بازسازی و ترمیم وضعیت اقتصادی ایران عنوان کرده است. اقتصادی که در 8 سال گذشته به دلیل بکارگیری برخی سیاست‌ها و همچنین تحریم‌های بین‌المللی با چالش‌های بسیاری از جمله رکود مشهود دست و پنجه نرم کرده است. این در حالی است که اکنون تیم اقتصادی دولت پس از تصویب لایحه یک فوریتی خروج از رکود اقتصادی در مجلس عنوان می‌کند که با اجرای موارد بسته پیشنهادی خود می‌تواند تا حدود بسیاری بر وضعیت نابسامان اقتصادی ایران چیره شود. بنیامین صدر:
مجلس ایران با یک فوریت لایحه‌ای موافقت کرد که به موجب آن خروج از رکود اقتصادی با رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد. به گزارش رسانه‌های داخلی، مجلس ایران در نشست علنی روز یکشنبه یک فوریت لایحه خروج از رکود را با 175 رأی موافق از 233 نماینده حاضر در مجلس تصویب کرد. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست گفت که اعمال سیاست‌های لایحه خروج از رکود مستلزم اصلاح قانون بودجه امسال است. به گفته او بنابراین به زودی اصلاحیه قانون بودجه نیز به مجلس ارائه می شود. بررسی یک فوریت لایحه 30 ماده‌ای خروج از رکود هیچ سخنران مخالفی در مجلس نداشت. اما آقای طیب نیا گفته که دولت در نخستین گام ثبات بخشی و آرامش بخشی در اقتصاد را در دستور کار قرار داد و اکنون اولویت دولت خروج سریع و غیر تورمی از رکود اقتصادی است.
دولت در اولین گام ثبات بخشی و آرامش آفرینی را در اولویت خود قرار داد. گام بلند دولت در حوزه ثبات آفرینی به درستی و با موفقیت برداشته شده است. اکنون اولویت بزرگ دولت خروج سریع و غیر تورمی از رکود است.
آقای طیب نیا با اشاره به فشار ناشی از تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت نمایندگان مجلس بارها خواستار ارائه راه حل برای خروج از رکود شده بودند، به همین دلیل دولت ریشه‌های رکود را شناسایی و در یک بسته سیاسی تنظیم کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزایش سرمایه بانک‌های ایران، فروش اموال بانک‌ها، بهبود فضای کسب و کار و برخی معافیت‌های مالیاتی را از مهم‌ترین بخش‌های لایحه دولت برای خروج از رکود عنوان کرد. اما حسین راخفر، استاد اقتصاد و یکی از منتقدان این طرح، در گفتگو با شبکه یک تلویزیون ایران میگوید:
آیا این بسته میتواند پاسخگوی مشکلات اقتصاد کشور باشه؟ بنده میگم نمیتونه باشه. این بسته عنوانش هست برای سالهای 93 و 94. بنابراین باید سیاست‌های کوتاه مدت و خیلی مشخص باشه. اینکه ما بازار سرمایه رو بسته که رونق ببخشیم کسی مخالفش نیست، ولی یه امر بلند مدته. و یا اینکه ما بهره‌وری رو ارتقا بدیم، این بحث درستیه، ولی چگونگیش مهمه. من ارزم این هستش که از تحلیلی که این بسته ارائه میکنه این استنباط میشود که اگر ما قیمتها رو اصلاح کنیم، که هیچ کس مخالف اصلاح قیمتها نیست، همه چیز درست خواهد شد. بندر زمین هستش چه عواملی باعث شده است که 100 هزار میلیارد تومان دویون معوقه بانکی شکل میگیره و در این تحلیل متاسفانه بخش تولید رو متهم کرده. به نظر من این تحلیل غلطیه.
حسن روحانی رئیس جمهوری یک شنبه گذشته در پایان نشست مشترک سران سه قوه لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی از رکود را به علی لاریجانی رئیس مجلس ارائه کرد. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس ایران، این لایحه برای بررسی به کمیسیون تخصصی خود ارائه می‌شود و پس از گذراندن مراحل بررسی دوباره در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی روز شنبه گفت فرار مالیاتی یکی از مشکلات اقتصادی ایران است و 40% از اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازند. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا از دلایل این فرار مالیاتی می‌گوید.
نظام مالیاتی ایران دارای کاستی‌های فراوان مدیریتی، حقوقی و سازمانی هست و همچنین در مقابل نهادهای انتصابی، نظامی و شبه نظامی که بخش قابل توجهی از اقتصاد رو در اختیار دارن، قدرتی نداره. باید بیاد آورد که بین 70-80% اقتصاد ایران دولتی. همچنین نبود سرمایه اجتماعی در ایران و عدم اعتماد به دولت نیز مزید بر علته و شهروندان و فعالین اقتصادی انگیزه‌ای برای پرداخت مالیات به حکومتی که شفاف و پاسخگو نیست ندارن. البته این آمار رئیس کل سازمان امور مالیاتی رو باید با احتیاط تلقی کرد، چون نهادهای نظارتی و مالیاتی بر اون بخش از اقتصاد که غیر شفافه و از مالیات میگریزد کنترلی ندارن که بتونن آمار دقیق از ظرفیت یا فرار مالیاتی تهیه کنن. معمولا چنین وضعی به نوک کوه یخ در دریا تشبیه میشه که تنها بخش کمی از اون نمودار و بخش عمده اون پنهان میمونه.
آقای علوی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی میگه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور در برخی از کشورها، در برخی از کشورهای البته توسعه یافته، بیش از 3 برابر ایرانه. پیامدهای اقتصادی چنین فرار مالیاتی گسترده چیه به نظرتون؟
مهمترین پیامد فرار مالیاتی گسترده عدم تعادل بودجه و کسری هنگفت اونه که به عدم تعادل‌های دیگه اقتصادی میانجامه. سهم مالیات در بودجه دولت در سالهای اخیر حدوداً 40-45% هزینه‌های جاری بوده و باقی مانده از درآمد نفت یا نقدینگی بدون پشتوانه تامین شده. یکی از علل مهم تورم در ایران همین کسری بودجه دولت و به دنبال اون استقراض از بانک مرکزی و یا استفاده از دلار فروشی همراه بوده و طبیعیه که با افزایش تورم که محصول این دلار فروشی در بازار یا استقراض از بانک مرکزی، ارزش پول ملی هم کاهش پیدا میکنه و پیامدهای منفی اقتصادی رو شاهدش خواهیم بود.
خب آقای علوی، به نظرتون دولت برای افزایش پایه مالیاتی و سهم اون در بودجه کل کشور چیکار میتونه انجام بده؟
افزایش پایه مالیاتی و سهم مالیات در بودجه دولت تنها یک مسئله یه مدیریتی یا اقتصادی نیست، بلکه یک مسئله سیاسی هم هست. یکی از دلایل فرار مالیاتی کمبود سرمایه اجتماعی و اعتماد به دولته. همزمان با اقدامات مدیریتی اقتصادی و فنسالارانه میباید سرمایه اجتماعی نیز افزایش پیدا کنه تا شهروندان با اطمینان از اینکه هزینه شدن مالیات رو خودشون هدایت و نظارت میکنن انگیزه پرداخت مالیات پیدا کنن. این البته مشروط به فرایند مشارکت شهروندان در قدرت و فرایند دموکراسی در ایرانه.
احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. حسن روحانی، رئیس جمهوری، روز شنبه در دفاع از کارنامه دولت خود گفت که دولت وی طی یک سال گذشته از بحران‌های عبور کرده که از نظر کارشناسان عبور از آنها امکان ناپذیر بود. کاهش تورم تا زیر 25% و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از جمله مهمترین موارد مورد اشاره حسن روحانی بود. مهداد قاسمفر از رادیو فردا در گفتگو با یک اقتصاددان میپرسد کاهش تورم را تا چه حد موفقیتی برای برنامه‌های اقتصادی دولت حسن روحانی میداند. فریبرز رئیس دانا در تهران:
ببینید، واقعیت اقتصاد واقعیت زندگی مردمه، نه بیانهای آماری. اجازه بدید موضوع رو با یه مثال ساده خدمتتون عرض بکنم. یه ایرانی متوسط رو در نظر بگیرید. فرض کنید 1000 تومان پول داشته. این 1000 تومانش بر اثر تورم سال 92 که 45% بوده، ارزش واقعیش شده 550 تومان. حالا حداقل دستمزد رو یه مقداری بردن بالا، ولی بیکاری‌های موجود هم وجود داشت که نمی‌گذاشت حتی اون حداقل دستمزد هم گیر مردم بیاد. اون 550 تومنش بنا به برآوردهای من بر اساس اون حداقل دستمزد فرض کنیم 650 تومن. حالا این 25% وعده داده آقای روحانی، خب این رقم رو در پایان سال میرسونه به حدود 520 تومن 500 تومن. یعنی یک ایرانی در سال فاصله 2 سال ارزش‌های مادی در اختیارش که عبارت است از خرج زندگیش، خوراک خانواده‌اش، تأمین معاشش، تأمین هزینه‌های بهداشت و درمان و آموزش و سلامت و آبروش، این 1000 تومنش تبدیل شده به نزدیک 520 تومن. واقعیت اینه 25% تورم در حالی که بیکاری هست، فقر هست، فشار هست، مصیبت هست، چیز کوچیکی نیست.
خب آقای رئیس‌دانا، بعضی از اقتصاددانا یا کارشناسان اقتصادی هم نظرشون بر این هست که در یک کشوری مثل ایران که آمار تورم بیش از 40% تا یک سال پیش بوده و همینطور هم داشته میرفته بالا، الان که به سمت زیر 25% داره میره، یک مقدار زمان میبره تا تاثیرات خودش رو در زندگی عینی اجتماعی نشون بده و شاید مثلا یه چیز در حد چند سال. آیا در این حد هم در علم اقتصاد نمیشه این رو یک موفقیت فرض گرفت؟
علم اقتصاد زندگی مادی مردمه. اون اقتصاددانانی که میگن الان 45% شده 25% امیدی هست برای آینده، یک، بفرمایند تضمین بدهند، دولت تضمین بده هست که 2 سال بعد وضع درست میشه، و اگر نشد بفرمایند از صحنه برود بیرون. اینطوری نیست زندگی مردم. در تمام این 35 سال همین اقتصاددانان همین حرفا رو زدن، مردم رو عادت دادن به تورم. اقتصاد علم انتزاعی پدیده‌های پیچیده فرمول بندی پشت میز نیست. من میگویم مردم همینطور سطح زندگیشون پایین خواهد آمد.
نکته دیگری که آقای روحانی مطرح میکنه در ارتباط با یارانه هاست که میگوید در آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها به اون گویا نامه نوشتن و گفتن که این کار رو شروع نکنید چون این کار دولت رو با مشکل مواجه میکنه و حتی پشیمان خواهد کرد، اما ما این کار رو انجام دادیم و الان پیش رفته و با موفقیت هم رفتیم جلو. دیدگاه شما چی هست در ارتباط با مرحله دوم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها؟
ببینید، من با هدفمندی یارانه ها اون طرح اولش هم مخالف بودم. اصلا این طرح غلطه. مردم رو مستعجل کردن و نگاهشون رو به دست قدرت مداران دولتی گذاشتن که بیان برن ماهی یه چیزی بگیرن و بعد به رایدنده های خوب و مطیع تبدیل بشن. این غلطه. خود اصل این سیاست غلط بود، فاز یکش هم غلط بود، و هم آقای روحانی، هم آقای هاشمی، هم اسحاق جهانگیری، هم آقای خاتمی، همه اینها از این سیاست احمدی نژاد دفاع کردن. من نمیدونم اختلاف بین دولت ها چیه. سر اساسی ترین مسائل با هم متحدن و اون فشار آوردن بر بنیه زندگی اقتصادی مردم است.
فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان در تهران. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.